بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. از جمله ادله ای که از طرف جبری ها اقامه شده، ما گفتیم که مطلب خیلی روشن است و بدیهی عقل که انسان مختار با اون مطالبی که عرض شد، یک قیاس مساواتی را به این شکل تقریر کردن که این جا مانده بود، و اون این که خداوند متعال علت وجود ماست و ما هم علت فعل خودمان هستیم. با قیاس مساوات پس خداوند علت فعل ماست، مثل الف مساویس با با، با مساویس با جیم، پس الف مساویس با جیم. به این میگن قیاس مساوات. گاهی یک واسطه میخوره، گاهی چند تا واسطه میخوره. مثلا در نهج بلاغه، من کسر کلامه و کسر خطاه و من کسر خطاه قل ورعه و من قل ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار. نتیجه این که من کسر کلامه و دخل النار، اینه به ایشان قیاس مساوات که چند جمله اینطور به کار برده میشه، بعد به نتیجه میرسه. اون وسائط رو ما حذف میکنیم، به نتیجه که میرسیم به اون میگن قیاس مساوات. اینو قیاس به این ترتیبه، مثل الف مساویس با با، با مساویس با جیم، پس الف مساویس با جیم. اینجا میگه خداوند شکی نیست که علت وجود ماست، علت خلقت ماست، علت وجود ماست. ما هم علت وجود فعل خودمان هستیم با اراده‌ای که داریم، با تصمیمی که داریم. پس خداوند علت وجود فعل ماست، این همون مدعای جبری ها را میرسانه. حالا این جواب، این احتجاج، جواب این قیاس مساوات چیه؟ در کجای این دوتا مقدمه اشکال هست که مغالطه صورت گرفته؟ بله بفرمایید. مغالطه اینجاست که اگر یک فعلی از کسی صادر بشه، اون فعل علت فعل دیگری باشه، اون علت فعل دیگری باشه، خب بالاخره اون معلول را به همون علت اولی نسبت دادن صحیحه. مثل میگن دست من حرکت کرد، حرکت دست من باعث حرکت کلید شد، حرکت کلید قفل را باز کرد، پس دست من قفل را باز کرد. برای خاطر اینکه اون حرکت دست من علت حرکت کلیده، حرکت کلیدم علت باز شدن قفل است. اگر چند تا مقدمه اینجوری، چند تا واسطه به این ترتیب پشت سر هم قرار بگیرن، بله فعل را به همون علت اولی نسبت دادن صحیحه. اما این همه در جایی است که یک فاعل مختاری در بین متوسط نشده باشه. اگر یک فاعل مختاری با اراده و اختیار خود در بین متوسط شد دیگه نسبت دادن معلول به اون اولی صحیح نیست، باید معلول به اون قائل مختاره که در وسط هست به اون نسبت بدیم. اگر مثلا شما به یک بچه بگید که غیر ممیز، یک کبریت بزن اونجا را بسوزان، اونم سوزاند، این به شما نسبت داده میشه، برای خاطر این شما به یک نفری که فاعل مختار نبود و بچه بود و یا به حیوان مثلا واسه حیوان کار انجام بدید، کار مال شماست. اگر نه به یک آدم بالغ عاقل بگید که شما کبریت بزن اونجا را بسوزان و اون هم آتش داده سوخت، به شما نسبت نمیدن. و اون شخصی که فاعل بالغ عاقل مختار متوسط شده، مانند همین طوریه، مانند درسته که خداوند علت وجود ماست، ما هم علت وجود فعل ما هستیم، ولی ما یک فاعل مختار و مرید هستیم. وقتی یک واسطه یک فاعل مختار و مرید شد، اون معلول را به اون فاعل وسط نسبت میدن، نه به اون اولی. بله، هر کجا که اینطور نباشه بس باید اینطور جواب داد. در قیاس مساوات به این ترتیب ها، هر کجا که اون وسائط عقل و شعور ندارن، اختیار ندارن، فعل به همون فاعل اول نسبت داده میشه. مثل همین مثال میزنم، من دستم حرکت دادم، حرکت دست من باعث پیچ خوردن کلید شد، پیش خوردن کلید باعث باز شدن قفل شد، بس من قفل رو باز کردم. چون که تمام اون وسائط یک جمادی هستن و فاعل مختاری در وسط واسطه قرار نگرفته. اگر نخیر اینطور نشد، بلکه ما بله به یک شخصی گفتیم یک کار بکن، ولی اون فاعل مختار اون کار کرد، اون کار دیگه مالوس مال ما نیست. بس هر کجا که واسطه یک فاعل مختار مریدی باشه، با اختیار خودش کار انجام بده، معلول و فعل به اون نسبت داده میشه. اگر نخیر یک فاعل مختار متوسط نباشه، اون معلول به اون فاعل اول نسبت داده میشه. اینجا هم اینطوره. خب اینم که جوابش اینه. بالاخره ما در این بحث که داشتیم، بعضی از برادران میفرمودن که این بحث ها چه نسبتی داره با بحث ارث، ما ارث میخواندیم حالا آمدیم اینجا. جوابش اینه، اولا از این جهت مربوطه، ما در بحث کفر و اسلام بحث میکردیم که کدام فرق از فرق مسلمان ها کافرن که کافر از مسلمان ارث نبره، و کدام فرق از فرق مسلمان ها کافر نیستن و یتوارثون از هم ارث میبرن. ما آمدیم که آیا مجبره کافرن کافر نیستن، و بالاخره به یک مناسبت وارد بحث جبر و تفویض شدیم. از طرفی هم باید خب بدانیم در حوزه علمیه این بحث‌های کلامی بحث‌های بسیار لازم است که لزوم اینها از لزوم ارث کمتر نیست. خب حالا بالاخره ما به اینجا رسیدیم، قیاس و مساوات کردیم. آیاتی در قرآن کریم هست که ظاهر اون آیات جبره. جبری ها چون بیشتر سنی ها جبری هست، بله شافعی و مالکی و حنبلی جبری هست، اصولا فروعن شافعی است، فروعن حنبلی است، فروعن مالکی است، ولی اصولا جبری هست، این اشاعره هستن. حنفی ها فقط تفویضی هست، جبری نیستن. سنی ها به دو فرقه تقسیم میشن، اصولا اشعری و تفویضی، جبری و تفویضی. اشاعره جبری هست که حنبلی و حنفی و مالکی، اما حنفی ها تفویضی هست. مان امامیه لا جبر و لا تفویض و الامر من الامرین، به اون معنا که عرض کردیم. و این بحث رایی که از کتاب هایی که باز داره، کتاب کفایت الموحدینه. ما در میان کتب عقاید کتابی علمی تر و بهتر از کفایت الموحدین نداریم. این کتاب نویسندش یک نفر اهل طبرستانه و به نام آن را عقیل است و از شاگردان بزرگ شیخ انصاری بوده، منتها قلم قلم قدیمی است، اما خب خیلی مطالب داره دیگه، مطالب از آیات و روایات و مطالب عقلی، و سه جلده، سه جلده، این جلده قطوره. حتی قلم قلم قدیمه کفایت الموحدین در اونجا در این بحث هست که بله حنبلی و مالکی و شافعی اصولا جزء اشاعره هستن، اما حنفی ها تحویزی هستن. خب حالا اینا آمدن و طرفین به آیات از قرآن استدلال کردن، جبری ها مخصوصا، فخر رازی جزء همین هست، در تفسیر فخر رازی هر کجا میرسه به آیاتی که ظاهرش جبره با اونا خیلی تکیه میکنه. بله آمدن این استدلال کردن به آیاتی در قرآن کریم. بله کتاب را مؤلفش اولی اسمش نوشته کفایت الوحدین سجل اسمش اول کتاب نوشته، اسم مؤلف اول تا نوشته. بله خب عرض کنم خدمت محترم که آیاتی که در قرآن کریم ظاهر این آیات جبره، مثلا من چند تا شما زیاده هم چند تا شما ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله. آیه 110 از سوره انعام، اگر ما ملائکه را نازل کنیم برای این کفار و موتا بیان با اینا حرف بزنن به حقانیت ما گواهی بدن، و حشرنا علیهم کل شیء قبلا، تمام اشیا بیان در مقابل اینا قرار بگیرن به حقانیت اسلام پیغمبر اسلام گواهی بدن، ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله، نه ایمان نخواهند آورد مگر اینکه خدا بخواد. پس معلوم میشه خدا نخواسته کسی ایمان نمیاره، معلوم میشه ایمان آوردن معلوم میشه دست خداست، پس مردم در این صورت اختیاری ندارن خودشان ایمان بیارن. آیا اینطور میگه الا ان شاء الله؟ عرض کنم به این که حالا باز از جمله آیات، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر خدا بخواد همه مردم روی زمین ایمان میارن. آیه 99 از سوره ده سوره یونسه، ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، آیه 99 از سوره ده. بله ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، آیه 48 از سوره پنجم قرآن، سوره پنجم قرآن سوره مائده است. بله ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر خدا میخواست شریک نمیکردن، برای خدا شریک قرار نمیدادن، چون خدا نخواسته شریک قرار دادن. بس معلوم میشه ببین که مردم در این که به طرف شرک برن یا به طرف غیر شرک برن همش معلوم میشه به خدا مربوطه، مردم اختیاری ندارن. آیه 107 از سوره 6 سوره انعام، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما هیچی نمیخواید مگر اینکه خدا بخواد، معلوم میشه همه چیز دست خدا، شما اختیار خودتون. آیه 31 از سوره انسان، خب اینطور زیاد در قرآن کریم دیگه. بله این آیات بین استدلال کردن برای جبری ها بین استدلال میکنن، در مقابلش آیاتی هم هست که بر خلاف این دلالت داره، مثلا انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا، اینم آیه سوم از سوره دهر سوره انسان، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، آیه 11 سوره رعد، ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، آیه 58 سوره 8 قرآن سوره 8 قرآن سوره انفال. این طور آیات هم در قرآن زیاد داریم دیگه. اما حالا چه باید، اونا که تفویضی هن به دسته دوم، اونا که جبری هن به دسته اول، برای این نمونه عرض کردیم که تمثل کنند. جواب این است که مفسرین ما با در جنبه این دو دسته از آیات میگن خداوند دو نوع مشیت داره، یک مشیت و اجبارن، یک مشیت و اختیارن. خداوند گاهی ارادش به این تعلق پیدا کرده که اون موجود که مقهور اراده پروردگاره اون یک حرکتی داشته باشه. خدا خواسته که خورشید اینطور طلوع کنه، ماه اونطور طلوع کنه، اونطور غروب کنه، اونطور حرکت کنه، حرکت زمین، حرکت سیارات، اینا همشون نسبت به این مشیت، مشیت اجباره. این آیات مخیر میگه بگه خدا نخواسته مردم رو مجبور کنه، اگر مجبور کنه همه ایمان میارن، برای خاطر اگر مردم رو تهدید کنه پروردگار، هر کس ایمان نیارد عذاب کنه. در همین دنیا کس ایمان نیارد خدا خواسته اونو سنگ کنه، اونو چوب کنه، اونو مثلا بمیره. خب مردم دیگه ایمان میارن. میگه اگر خدا بخواد، یعنی خدا مشیت اجبار اگر داشته باشه همه ایمان میارن، ولی خدا نمیخواد این کار بشه. مصلحت در این نیست، مصلحت در این است که توان و رغبتن و اختیارن مردم ایمان بیارن. بنابراین تمام این آیات که اینجور میگه همین محمولن برای این که اگر لو شاء الله مشیت اجباره نطور خواهد شد، بل اگر خدا بخواد مجبور کنه طور خواهد شد، ولی خدا نمیخواد مجبور کنه، چون خدا میخواد که انسانها با اختیار خودشان ایمان بیارن. مثلا فرض کنید که مثال میزنیم، یه نفر از شما میخواد یک مثلا 100 تومان بگیره پول کنه. این دو تا راه داره، یکی اینکه جیب شما رو بزنه، یا اینکه بزنه انسان رو به زور بگیره. یکی نه خیر، به شما التماس میکنه، چون میگه اون حرامه، اونجور گرفتن حرامه، التماس میکنه تا شما با اراده خودتان 100 تومان بهش میدید. بس دو تا جو اراده داریم، اون اولی اراده تکوینی تقرار داره، باییم تشریح میگیم. اون اولی این است که میخواد شما رو مجبور کنه بگی دادن پول. خدا نمیخواد این کار بکنه، نسبت به ایمان مردم، نسبت به کارهای خوب مردم، نسبت به ترک گناه مردم، میخواد مردم با رغبت و با اختیار خودشان کار خوب انجام بدن. بنابراین این آیات را آیت الله طباطبایی تفسیر المیزان امثال اینا در تفاسیرشان مفسرین قرآن همینطور که عرض کردم معنا میکنن. یک شعر نمونه میگم، آیت الله طباطبایی رضوان الله تعالی استاد بزرگوار ما در تفسیر المیزان جلد دهم صفحه 129 در تفسیر آیه 99 از سوره یونس، آیه 99 از سوره یونس: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. خب اگر بخواید بگید لکنه لم یشاء فلم یؤمن جمیعا، ولی خدا نخواسته. مشیتی که در اینجا هست میگه این مشیت، مشیت اجباره، یعنی خدا نمیخواد مردم مجبور کنه که مردم ایمان بیارن. اگر خدا میخواست مجبور بکنه همه میآوردن، هر کس ایمان نمیآورد سنگ میشد، هر کس ایمان همون در دنیا گرفتار عذاب میشد آنن آنن. هرچنین اعمال بد در همین دنیا اثر داره، ولی اون اثرهای غیر از این اثری است که ما داریم میگیم. خدا بخواد هر کس ایمان نیاورد همون لحظه بمیره، همون لحظه سنگ بشه، و این خود همه ایمان بیارن. این میگه اینجا مراد مشیت اجباره، یعنی خدا نمیخواد مردم مجبور کنه، چون که اون ایمانی ارزش داره که از روی حسن اختیار باشه. خب لا ما کنن اکراهن و اجبارن، چون بعدش آیه اینطوریه، بعد این کلمه اف انت تکره الناس حتی یکون مؤمنین، یعنی بعد از این که ما مجبور نمی کنیم مردم رو برای ایمان آوردن، اگر بخواهیم می توانیم، ولی ما مجبور نمی کنیم. آیا پیغمبر تو می خواهی مجبور، تو هم مجبور نکن. بعد ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، بعد اف انت تکره الناس حتی یکون مؤمنین، ای بعد ما بینا ان امر المشیه الالله و لم یشاء ایمان جمیع الناس مشیت اجبارن. وقتی ما خواستیم، ما مشیت اختیاری میخواییم، وقت مختر ایمان لم یبقی لک الا، وقتی که ما میخواییم و نشدن، همه ایمان نیاوردن، تو هم اگه بخوای همه ایمان بیارن باید مجبور کنی، ولی هم این انکار میکنه خداوند الله، میخوای استفهام انکاری. وقتی که ما مجبور نمی کنیم، شما مجبور نکن، شما ابلاغ کن رسالت، حالا من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بله، بنابراین این هم نسبت به آیات قرآن که به این ترتیب هستن که عرض کردیم. خب از ما ماته شاون الا انشاءالله، شما نمیخواید ایمان بیارید، میگه خدا بخواد، خدا چطور بخواد؟ بخواد شما مجبور کنه، ولی خب اون ارزش نداره، خدا این کار نمیکنه. این تقریبا قیاس استثنائی است، ولیکن اینطور خدا نخواسته، اینطور نتیجه. اینم یه بحثه. بحث دیگری که اینجا هست که به چه علت اکثریت اهل تسنن جبری شدن، چون گفتم اینها اهل تسنن سه فرقشان شافعی و مالکی و حنبلی جبری هن، حنفی ها تفویضی هن. در کفایت الموحدین، همون کتاب که نام بردم، من از این کتاب خیلی استفاده کردم در بحث های عقاید قبلا داشتیم، و من تو قلم خیلی سنگینه. در جلد اول صفحه 455، در جلد اول کفایت الموحدین صفحه 455، اینجا این بحث پیش کردی، علت گرایش اکثریت عامه به مذهب جبری چیست؟ ایشان میگن مالکی ها و حنبلی ها و شافعی همه اشعری و جبری هستند، تنها حنفی ها تفویضی هستند. با اینکه مسلک جبریش مسلک بی اساسی است، از طرح وجدان و بداعت و فطرت و حس و منطق مردوده و شبهات هم که گفتیم بر اون هست نتونست جواب بدن. اما چرا علت اکثریتشان علتسن؟ علت این کار پشتیبانی سلاطین وقت از این مذهب. سلاطین وقت در مذاهب اینا خب خیلی نقش داشتن که بالاخره به این مذهب متمایل بودن، این مذهب رواج پیدا میکرد، از اون مذهب جلوگیری میکردن، طور زیاد بودن. اسلام متاسفانه گرفتار این قبیل حکومت ها بوده دیگه. بنده هم در اون کتاب خمس یک جا این بحث را ذکر کردم که سلاطین، بعض سلاطین از شافعی مثلا پشتیبانی می‌کردن، بعضی از حنفی ها، بعضی از حنبلی ها، بعضی از مال. الان دولت عربستان و سعودی از مذهب حنبلی پشتیبانی میکنه، نوعاً حنبلی هستند، نوع حنبلی هستند، وهابی ها نوع حنبلی، مذهب وهابی ها مذهب حنبلی. خب عرض کنم که در همان کتاب خمس داریم که سلطان محمود غزنوی سنی سربر سنی بود و ولی حنفی بود، بعد یه رو جمع کرد علمای همون چهارگانه، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، و گفت به این که بخواهم بنام کدام یک از این مذهب ها حق. بعد یک نفر در اونجا، این سلطان محمود حنفی بود، یه نفر پا شد و گفت که ما دو رکعت نماز میخوانیم بر اساس مذهب حنفی، دو رکعت نماز هم میخوانیم بر اساس مذاهب دیگر. شما نگاه کن ببینید کدام یک از اینها درست و نماز است و عبادت است و لایق پیشگاه پروردگار. بعد اونجا از تاریخ ابن خلکان من نقل کردم، اونجا به نفر پا شد و دو رکعت نماز خوان مطابق مذهب شافعی و مالکی اینا، وضو گرفت و خلاص آداب نماز رو به جا بود. بعد از اون گفت حالا دو رکعت نماز هم میخوانم من مذهب حنفی ها که شما به همون مذهب معتقد هستین. البته اونجا اول مثل مال حنفی ها رو خواند، بعد اون رو خواند. خلاص دو رکعت نماز هم مذهب حنفی میخوانم. با شراب وضو گرفت، چون برای اینکه ابو حنیفه قائله که با هر مایعی وضو صحیحه. بله، با شراب وضو گرفت و بعدن رو به قبله وایساد و گفت که دو برگ سبز، همین، به رکوع هم خم شد، تمانینه رو لازم نمیدن، همین خم شد و پران راست شد و رب به سجد، چیزی هم نگفت، سجده هم رو چیز نگفت و بسه تکه دوبام باز به همین ترتیب. در اون آخر نماز هم اون ابو حنیفه میگه که سلام لازم نیست. یکی از مبتلات نماز را یکی از مبتلات نماز باشه کافیه. بله این است که این دو برگ سبز هم ترجمه متهمتان بود. ابو حنیفه ولی یک آیه در هر رکعتی یک آیه کافیه، یا خود آیه یا ترجمه آیه یک آیه. حمد ما میگیم ناصرت الفاتحه کتاب، این قائل نیست. در هر رکعت ما میگیم در نمازهای واجبی یک سوره کامل، اونم قائل نیست. خلاصه اون یک آیه قرآن که خیلی کوتاه به فارسی ترجمهش کرد. در رکوع هم ذکر لازم نیست، طمأنینه هم لازم نیست. در سجده هم ذکر لازم نیست، طمأنینه هم لازم نیست. آخر نمازم به اون ترتیب. خب که حالا شما ببینید که عبادت پروردگار اونجور باشه بهتره یا اینجور باشه بهتره. سلطان محمود از حنفیت برگشت به شافعی. خلاصه اینا خیلی نقش داشتن. سلاطین این مذهب اشعری را تأیید میکردن، تقویت میکردن. چرا؟ برای خاطر که مذهب اشعری، اشاعر جبری ها سلاطین را تبرئه میکنه. اینا میگن کارا همه دست خداست، ظلم میکردن، میکشتن و تخریب و همه اینها، و میگفتن به این که ما تقصیر نداریم، چون ما مثل یه آلتی هستیم دیگه، ما همه شیران، ولی شیر علم حمله من از باد باشد دم بدم. بنابراین ما برای خودشان تبرئه کنن اینطور، همینطور گفتم مثلا ابن زیاد میگه کیف رأیت صنع الله به اخیک، مثلا وزد امام سجاد علیه السلام میگه، مثلا از این قبیل تعبیرات مثلا داشتن اینا. یا یزید مثلا آیه را میخوانه که این سر بریده نمیدانست خدا گفته که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. اینا اینطوری بودن برای خاطر خودشان را تبرئه کنن به این قبیل آیات تمسک میکردن و مذهب جبر را تقویت میکردن. این علت از این جهت ما روایت هم داره که الجبر و تشبیه امویان و توحید و العدل علویان. جبر و تشبیه علمای بزرگ گفتن ظاهرا اینه. جبر و تشبیه هر دو از بنی امیه است، هم جبر و هم تشبیه پروردگار به اجسام. توحید و عدل علویانه. خب اون عدل را به اون معنا منکرن، چون حسن و عقل را منکرن دیگه. الجبر و تشبیه امویان و توحید و العد علویان. بله اون شعری که مال صاحب ابن عباده نظر به همین داره. لو شق عن قلبی یرا وسطه خطان قط خطان سطران سطران قط خود تا بلا کاتبی العدل و توحید فی جانبه و حب اهل البیت فی جانبه. صاحب ابن عباد که گفته هیچ وزیری قبر زیارتگاه نیست غیر صاحب ابن عباد، در نتیجه حب اهل بیت و در نتیجه این که دارای معلومات بسیار کافی و صدر خود فقیه بوده و ولی طبع شعر بسیار بالا درباره اهل بیت خوب خیلی صدا داره. و این شعر از ایشانه. لو شق عن قلبی، اگر دل من شکافته بشه، یرا وسطه، دیده می شود در وسط قلب من سطران دو سطر، قد خود تا بلا کاتبی العدل و توحید فی جانبن و حب اهل البیت فی جانب. این کلام این است که الجبر و تشبیه امویان و توحید و العدل علویان. خب اینم یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا هست این است که ناچار دیروزم اسم بردیم مسئله بدا اینجا پیش میاد. شیعه یک چیزی که شیعه به اون معتقد است بداست. در اصول کافی بابی هست باب بدا، باب بدا در جلد اول اصول کافی صفحه 146 رواقات ذهن. بعدا این است که لغتاً چیزی که ظاهر نبود ظاهر بشه، چیزی که مخفی بوده ظاهر بشه، لغتاً معنیش اینه. بعدا این زهره، زهره بعد ما کانه مخفیاً، این بعدا. خب این لغتاً معنیش اینه، اما نسبت به افعال پروردگار متعال گاه این هست. آیت الله تبارک علی الله مقامه در پاورق اصول کافی باب البدا صفحه 146 از جلد اول اصول کافیه روایت ذکر کرده که از عبارتهای خیلی اینطور مثل ما عبد الله بشه این افضل از بدا، از بدا هیچ عبادتی افضل از بدا نیست. ما به اصل الله نبیان ان ابی عبدالله علیه السلام ما با اصل الله نبیان حتی یأخذ علیه ثلاث خصال، خداوند هیچ پیغمبری مبعوث نکرده مگر اینکه سه چیز از او اقرار گرفته: الاقرار له بالعبودیه یک، و خلع الانداد، انداد جمع نده، ند یعنی شریک، و خلع الانداد، و ان الله یقدم ما یشاء و یأخر ما یشاء. خب آیت الله طباطبایی پاورق بسیار بسیار عالی داره در این صفحه ذکر کرده، خلاصه آخرش هم میگه که دو تا دیوان و کتاب برای مقدرات عالم داریم، یکی یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، یکی هم لوح محفوظ. در لوح همون که دیروز گفتم در لوح محفوظ اون مقدرات نهایی هست که قابل تغییر نیست، بر اساس علمی که خداوند متعال قبل از خلقت از اشیا داره. اما این دومی که یمح الله ما یشاء و یثبت، این مربوط است به همان بدا. عرض کردم دیروز مثل یک شخصی مثلا اینجا بر اساس مقتضیات و معدات مقدرات ذکر شده، در اینجا ثبت شده. خب مقتضیات زیادن، یک شخصی است مزاجش و ایناست، صلاحیت 50 سال عمر را داره، ولی اگر صله ارحام بکنه مثلا و امثال ذالک که در زیادت عمر مؤثره، 50 تا میشه 60 تا 70 تا، اگر نه خیر قطع رحم کنه 50 تا میشه 30 تا 40 تا. اینا مربوط به همون لوح محو و اثبات است و اینا، و اینا رو ما در روایات زیاد داریم، روایاتی که دالن به این که اعمال انسان در همین دنیا اثر داره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اگه همین مردم ایران قیام نمی‌کردن این خوب انقلاب به وجود نمی آمد. حالا وضع چطوری بود؟ الان در ایران ما یک شخص دست نشانده استکبار سلطنت می‌کرد، دیگه ایمان و دین و اینها همشان بالاخره منزوی شده بود، مقهور شده بود. خب ولی مردم قیام کردن، چی صورت گرفت؟ اینا مربوط به این طور خدا خودم دو جور قضا و قدر داره. قضا و قدر حتمی داره که اون اولی است که قضا و قدر داره، معلق موقوف. در اینجا همین است، این هما اجلان، اجل محتوم و اجل موقوف. خب خداوند دو جور اجل و مدت برای چیزه، بعضی محتوم هم بعضی موقوف هم، معلق است به این که چه کاری انجام بده و اینطور چیزا. اینم یک بحث بدا است. خب این خودتان مطالعه می فرمایید، ما می خواهیم که بالاخره بریم سراغ همون بحث خودمان، ولی خب چند چیز اینجا هست که دیگه حالا لازم نیست ما متعرض بشیم. یکی هدایت و اضلال است در قرآن، یکی بحث سعادت و شقاوت، از این قبیل اخبار، از شقی و شقیان فی بطن امه و سعید و سعیدان فی بطن، اینا هم با بحثای ما ارتباطی داره. اما چون لازم باشه یا عجله باشه برای برگشتن به ارث، برمیگردیم انشاءالله پردا به ارث انشاءالله تعالی. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد.